خیابان ها آمدند. در تهران اعتراض بازاریان و کسبه با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه مواجه شد. گفته می شود تلاش پلیس برای ممانعت از شکلگیری تجمعات خیابانی واکنش بازاریان را در پی داشته و برخورد خشن نیروهای امنیتی فضا را به تنش کشانده. گزارش هایی از شلیک گلوله های ساچمه‌ای و رنگی به کسبه معترض منتشر شده و تصاویری از واکنش کسبه به رفتار نیروی انتظامی. نتیجه سیاست های اقتصادی ابراهیم رئیسی و دولتش ثبت رکورد های بی سابقه در قیمت دلار و سکه طلا بود و فشار اقتصادی و معیشتی که هر روز در گوشه ای اعتراضی خیابانی را رقم زد.
هم مجلس هم دولت دروغ میگن به ملت.
روز شنبه همزمان با اعتصاب و اعتراض بازاریان، شهرهای ایران بار دیگر شاهد اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی هم بود. بازنشستگان معترض در اهواز سفره‌های خالی را بر سر دست چرخاندند و از یک ساختمان دولتی به ساختمان دیگر، از فرمانداری به استانداری و از استانداری به تأمین اجتماعی رفتند، بلکه فریادشان شنیده شود. بازنشستگان در آبادان از گرانی و تورم گفتند و در شوشتر به ابراهیم رئیسی شعارهایش را یادآور شدند. در کرمان تأکید کردند که تا حصول نتیجه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. اعتراض به افزایش ناکافی حقوق بازنشستگان مدت هاست که ادامه دارد و متناوباً شهرهای ایران را در بر می‌گیرد. اعتراضی که همانطور که روز شنبه در شوش شنیده شد حالا به سرودی بدل شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراض کسبه و بازاریان، گفتگو میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، بخش هایی از بازاریان و کسبه در طول این سالها به طور سنتی طرفدار حاکمیت، وضع موجود و ثبات بودند، اما اینکه اعتراضات ادامه دار این ماها و هفته ها به این طیف هم رسیده، به نظرتون چه معنایی داره؟
با سلام، دولت آقای رئیسی دولت ورشکسته است. علت سیاست‌های داخلی و خارجی آقای خامنه‌ای، بنابراین کسری بودجه‌ش رو به انواع مختلف و با بریدن گوش اقشار مختلف می‌خواد تامین بکنه، از جمله بازاریان. البته اعتراضات بازاریان بی سابقه نیست. مثلا سال 96 همین اوایل تیر ماه، علت اینکه قیمت دلار به 9,000 تومان رسیده بود، در اون زمان اینا در 5-6 تا شهر اعتراض. اما الان وضع اقتصادی بدتر از اون موقع است و اعتراض، من فکر میکنم، فقط به افزایش مالیات ها نیست، اعتراض به کلیت وضعیت اقتصادی کشوره. البته ما وقتی که میگیم بازار، یک کلمه کشداری است، یعنی از در واقع کسانی که مغازه‌هاشون تو بازارهای مصدف قدیمی هست، با کسانی که در خیابان هستن، تا کسانی که بازاشگاه هستن، همه اینا رو در بر یا فرضاً از کسبه خرده پا تا وارد کنندگان و عمده فروش‌ها هم در بر می‌گیره. چند روز گذشته بیشتر اعتراض توسط کسبه خرده پا یا آخرین حلقه‌های فروش، ولی امروز شنیده شد که در اصفهان عمده فروش‌ها هم اعتراض کرد. بنابراین ما شاهد در واقع یه مقدار اتصال و زنجیری شدن اعتراضات هستیم و همونطور که گفتم این صرفاً به خاطر افزایش مالیات نیست. در اعتراضات بازاریان البته پراکنده و متناوب هست، اما احتمال داره که به اعتراضات یه مدار منسجمتر و مستمرتر هم منجر بشه. اگه وضعیت اقتصادی کشور و کسادی بازار و رکود تورمی ادامه پیدا کنه، ما میتوانیم در واقع حدس بزنیم که بازاریان هم حالا در تناوب و در اقشار مختلف و شهرهای مختلف به صورت دومینویی اعتراض خودشون رو نشون بدن. به این البته برای حکومت خطر خیزه و همونطور که شنیدیم سعی کرده که با یه مدار ضرب و شتم به اصطلاح شلیک باز اشکابر و حتی تیراندازی ساچمه‌ای بازاری‌ها رو مجبور بکنه که عقب نشینی بکنن و بعضن مواداش.
در رابطه با همین انسجامی که شما بهش اشاره کردین، معلمان و فرهنگیان و سپس بازنشستگان به یک انسجامی رسیدن برای بیان مطالباتشون، اما آیا این اتفاق در مورد بازاریان و کسبه هم ممکنه که روی بده؟
بازاری‌ها، اینم اضافه بکنم که بازاری‌های نسل قدیم به لحاظ مذهبی اتصالات بیشتری با روحانیت و حکومت داشتن و بازاری‌های نسل جدید اتصالشون ضعیف‌تره، صفر نیست، ولی تولید کنندگان عمده شون، توزیع کنندگان و وارد کنندگان عمده به هر حال در حاشیه حکومت هستن و یه مقدار خوب منافع مشترک دارن. اما تفاوتی که بازاری‌ها دارن با فرهنگی‌ها و مثلا کارگرا یا بازنشستا این هست که مثلا معلم‌ها یک شبکه سراسری دارن. اما الان می‌بینیم معلم‌ها در همه شهرها، در واقع در بسیاری از شهرها تظاهرات می‌کنن. هیچگاه در تاریخ ایران اینقدر معلم در زندان نبوده. 60 نفر از استان فارس، از شهر شیراز، 30 نفر از استان کردستان، یعنی واقعا بی‌سابقه است. بازنشسته ها هم هر وزارت خونی بازنشسته هاش با هم دیگه یک ارتباطایی دارن، ولی به تدریج داره بین این وزارت خونه ها بازنشسته هاشون یک اتصالات و ارتباطاتی صورت میگیره و رمز استمرار و تکرار این اعتراضات هم همین است. ولی بازاری ها این انسجام رو ندارن. الان یه مدار راسته‌ای و بعضن توی صنف هستن با هم ارتباط دارن، ولی همونطور که گفته شد اگر بخواهد این وضعیت اقتصادی ادامه پیدا کنه و دولت بخواد با زور اجبار مالیاتاشو بگیره، خود به خود این شبکه در بازاری ها هم شکل خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. اما در حالی که تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی کمر ایرانیان را خم کرده، ابراهیم رئیسی بار دیگر مدعی شده که دولتش برای رشد اقتصادی 8% هدف گذاری کرده. درست یک سال پیش و در جریان مبارزات انتخاباتی هم ابراهیم رئیسی فهرستی مفصل از وعده های اقتصادی را مطرح کرده بود که تا کنون نتوانسته هیچ یک را عملی کند. حالا هم رئیس جمهوری ایران وعده رشد 8% را در حالی مطرح کرده که ایران در شرایط تحریم‌های جدی قرار دارد و به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در بهترین حالت می‌تواند رشد 2% را تجربه کند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. تلاش بشه به این نقطه برسیم.
رشد اقتصادی 8% وعده و آرزوی رؤسای جمهوری ایران، از دولت محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی، از آغاز برنامه چهارم توسعه در سال 84 تا برنامه هفتم، وعده‌ای که تاکنون محقق نشده.
توی سنوات اخیر هیچ وقت رشد 8% نداشتیم. اینو دیگه تقریبا مردم هم میدانن و به قول آقای دکتر قوامی در بهترین شرایط ما در 5% بودیم.
ابراهیم رئیسی در حالی از رشد اقتصادی 4% خبر داده و هدف بعدی دولتش را 8% گذاشته است که طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا برابر با صفر بوده است.
رشد اقتصادی 8% چگونه امکان پذیره؟ این که بشه 3.5% از افزایش بهره‌وری و 4.5% با افزایش سرمایه گذاری کار را دنبال کرد. این امکان پذیر هست.
رشد اقتصادی 8% یعنی تولید واقعی کشور 8% رشد کند. آیا رویای ابراهیم رئیسی در این شرایط جمهوری اسلامی دستیافتنی است؟
تحقق چنین رشدی نیازمند حجم عظیمی سرمایه گذاری است که باید در سالهای قبل انجام می شد که متاسفانه رشد آن تو سالهای گذشته منفی بودی. آیا محول کردن رشد، نرخ رشد بالا به بهبود بهره‌وری بدون ورود فناوری‌های روز دنیا و به روز شدن ساختار تولید اصلا قابل دستیابیه؟
آخرین گزارش امنیت سرمایه‌گذاری که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از 10 کمی بیش از 6 بوده است، عددی که نشان می‌دهد ایران برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چندان مناسب و جذاب نیست. شاخص امنیت اقتصادی در ایران پایین و ریسک بالاست. بنابر اطلاعات اتاق بازرگانی تهران، در 10 سال منتهی به سال 1399 روند عمومی سرمایه گذاری در ایران نزولی بوده و سال 99 حتی منفی شده، به عبارتی فرار سرمایه بیش از سرمایه گذاری. بنابر پیشبینی ها در صورتی که ایران هر سال رشد 10% در سرمایه گذاری را تجربه کند، سال 1406 سرمایه گذاری واقعی تازه به رقمی باز خواهد گشت که در سال 1390 بوده. 5 سال تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط بیش از 1 دهه قبل. رشد اقتصادی همچنین نیازمند اقتصاد باثبات است و نه اقتصادی که زیر رکود تورمی کمر خم کرده. به تازگی 61 اقتصاددان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار دادند که تورم در آستانه 3 رقمی شدن است. همین اردیبهشت ماه هم آمارهای رسمی داخلی نرخ تورم را بالای 38% نشان داد. تورمی که در 4 دهه گذشته به جان اقتصاد و البته مردم ایران افتاده است.
اگر خونده باشی هویدا یه خودکار بیکو 13 سال روی قیمت نگه داشت.
بیچاره از وقتی بود تا وقتی رفت اصلا کبریت فقط 2000 بود.
رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. در ایران اما نفت تنها تکیه‌گاه رشد اقتصادی است. تکیه‌گاهی که این سالها در هزار توی تحریم‌ها جا مانده. ایران زیر تحریم‌های گسترده است. در 30 سال گذشته همواره دارای کسری بودجه بوده. اقتصادش دستوری کنترل می‌شود و تورم هر روز گروه بیشتری را به زیر خط فقر می‌کشد. سوء مدیریت اقتصادی هم که بیداد می‌کند. در چنین شرایطی آیا اعلام رشد شاخص‌ها به تنهایی نشانه بهبود اوضاع اقتصادی است؟ این را باید در سفره مردم دید. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، حدود یک سال دقیقا از انتخابات ریاست جمهوری و حدود 10 ماه از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی میگذره. آقای رئیسی در هنگام انتخابات وعده داده بود که با داشتن برنامه بالغ بر 7000 صفحه قادر خواهد بود که تنگناهای اقتصاد ایران رو حل کنه، اما این اتفاق افتاد؟
در پاسخ کوتاه به پرسش شما باید بگویم خیر، اما باید توجه داشت که ما یک به اصطلاح ابر چالش های بزرگ اقتصادی داریم، مثل بحران زیست محیطی یا فرضاً ناترازی صندوق های بازنشستگی یا مشکل ناترازی بانکی. خب اینا متغیرها اساسی و بزرگ هستن، اما این دولت حتی در مورد مسائل کوچکتری مثل فرض بکنیم کسر بودجه یا فرضاً نرخ بیکاری، نرخ تورم، مسئله شکاف طبقاتی، یعنی متغیرهایی که به هر حال این امکان وجود داشت که در چارچوب توانایی ها، در چارچوب منابع بشه برای اونها کاری کرد، را نتونست کاری انجام بده. به همین دلیل هم است که ما شاهد تورم افسار گسیخته‌ای هستیم که بیش از گذشته است. برای اینکه توضیح بدم، آخرین آمارهایی که ما داریم در مورد تورم ماهیانه و همچنین آمار مربوط به تورم نقطه این نشان میده که تورم در ماهای آینده نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه بیشتر هم خواهد شد. افزون بر این مسئله بیکاری وجود داره، بخصوص در مورد بیکاری جوانان و زنان که اون هم سر جای خودشه، و بر این بیفزاییم یک مشکل اساسی و اون هم کاهش ارزش پول ملی در مقابل پولهای بین المللی که در همین سال جاری، ماهای اخیر سال جاری خودش رو به رخ همه کشید و نشون داد که این دولت نه تنها کارآمد نیست بلکه حتی اعتبار هم نداره. چرا؟ برای اینکه سقوط ارزش پول ملی یک دماسنج است برای اعتبار دولت، برای کارآمدی دولت، و این دماسنج چیزی نشون نمیده که فرضاً دولت موفق بوده در همین حل مشکلاتی که به هر حال در کوتاه مدت میتونست به نوعی مدیریت بکنه به شیوه بهتر از این.
آقای علوی، یکی از وعده های دولت ابراهیم رئیسی عرضه 4 میلیون مسکن برای 4 سال بود. در یکی از حاضر ترین اظهار نظرها اما وزیر مسکن این وعده رو به 2 میلیون کاهش داده. دلیلش چه هست به نظرتون؟
خب یک عقب‌نشینی بارزه، نشون میده که اینها در دست و پنج نرم کردن با مشکلات به تدریج اون توهمشون زایل میشه، اون وعده ها زایل میشه و میرسن به این نکته که در نبود منابع لازم، در نبود کارآمدی مدیریتی، فساد گسترده و همچنین به هر حال تنگناهای بزرگ اقتصاد ایران این وعده ها نشدنیه و انتظار میره حتی در مورد سایر وعده ها هم به تدریج اینها عقب نشینی بکنن و کل اون وعده، یعنی اینکه یه دولتی بیاد که مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، کل این وعده هم زیر سوال رفته و به تدریج زایل میشه و واقعیت به شکل شاخصهای محکم، شاخصهای سخت اقتصادی خودش رو به رخ همگان خواهد کشید.
و دست آخر آقای علوی، وعده های اقتصادی دولت در خصوص ایجاد 1 میلیون شغل در سال و گره نزدن سفره مردم به دلار رو چگونه تحلیل میکنید در حد 1 دقیقه؟
خب این وعده ها از اون زمان هم که به هر حال دولت تازه شروع کرد و به کار چندان جدی گرفته نشد، به همین به دلیل نبود منابع. و در مورد مسئله اشتغال، خود به اصطلاح استعفای وزیر یا اینکه برکنار کردنش وزیر مربوطه نشون میده که این وعده ها جدی نبوده و به نظرم نمیاد که آمار و ارقام و اون توانایی اقتصاد ایران اجازه بده که 1 میلیون شغل در سال ایجاد بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از اینکه با ما همراه بودید. دبیر کل سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود درباره ایران نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور هشدار داد. آنتونیو گوترش تعداد اعدام ها در سال جاری میلادی را نگران کننده توصیف کرد و از افزایش آن در مقایسه با سال گذشته ابراز نگرانی کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ بازداشتی ها در زندان های ایران شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شکنجه و مرگ در زندان، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها، نقض حق زندگی و اعدام کودک مجرمان و موارد دیگری که در لیست طولانی گزارش 17 صفحه‌ای اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران قرار گرفتند. مواردی که در گزارش‌های پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها اشاره شده بود. اما آنچه گزارش امسال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، شاید تعداد اعدامی‌ها در سال جاری میلادی است.
حالا این شخصیت وارد شده، نمیتونیم بگیم که اون چرا که این شخصیت در این اطلاعیه و اعلامیه وارد کرده قبلا نبوده، ولی میتونیم بگیم که خیلی کامل و چیدمانش خیلی درسته و مخصوصا تأکیدش بر اعدام ها، بر اعدام کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرائم مستوجب اعدام شدن و یا بحث قصاص. بحث قصاص خود به خود بحثی است که جان انسان‌ها رو به شدت در خطر قرار میده، چون جان اون کسی که معلوم شده که قاتله، حالا یا در دادگاه عادله یا در دادگاه‌های ایران که هیچ وقت نمیتونیم بگیم حتما رسیدگی عادلانه بوده، اینها رو نگه میدارن و به شدت از روز تولد 18 سالگیشون اینها گرفتار کابوس هستن، چون میدونن که بعد از 18 سالگی یه روز اینا رو اعدام میکنن.
در گزارش آقای گوترش آمده که تنها در سال 2021 در ایران حداقل 310 نفر از جمله 14 زن اعدام شدن، در حالی که سال پیش از آن 260 نفر طبق گزارش سازمان ملل اعدام شده بودند. دبیر کل سازمان ملل همچنین با انتقاد از مجازات اعدام در ایران گفت که بیش از 40% اعدام‌ها در این کشور با مواد مخدر مرتبط هستند. نکته شایان توجه هم ما این که مقام های جمهوری اسلامی فقط 55 مورد از اعدام ها در سال 2021 را اعلام کردند.
در حال حاضر یک نیروی هم در ایران شکل گرفته که این نیرو نه اپوزیسیون خارجیه، نه اپوزیسیون به اون مفهوم متعارف داخلیه، یک اپوزیسیونیست به نام مادران داغدار، مادرانی که فرزندانشون رو اینجوری از دست دادن.
در گزارش آقای گوترش همچنین از حکومت ایران خواسته شده تا درباره توسل به خشونت علیه معترضان و همچنین شکنجه و مرگ زندانیان در حین بازداشت تحقیقات مستقلی انجام شود.
در هر حال اطلاعات در مورد نارضایتی در ایران در نهادهای سازمان ملل متحد با ذکر جزئیات وجود داره و حالا با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی، پیشینه کشتار، پیشینه حبس، پیشینه نقض گسترده حقوق بشر برون شدن که شاید بیان پیشگیری بکنن، یعنی قبل از اینکه این اجتماعات گسترده تر بشه و شعارها تند تر بشه، دبیر کل سازمان ملل متحد خیلی خردمندانه وارد عرصه شده که میشه گفت این عرصه هم پیشگیری از اون چه ممکنه برای مردم معترض ایران در آینده نزدیک اتفاق بیفته و هم اخطار به حکومته.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ده‌ها فعال سندیکای معلمان را بازداشت و وادار به اعتراف کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران میگوید تعداد شهرهای روبرو با تنش آبی از 270 مورد عبور کرده و حدود 7000 روستا هم برای تأمین آب آشامیدنی به تانکرهای آبرسانی سیار وابستند. در همین حال رئیس جمهوری ایران در سفر به استان اصفهان ادعا کرده که دولتش برای رفع کم آبی برنامه دارد. در تحولی دیگر شرکت مدیریت منابع آب هم هشدار داده که فرونشست‌های گسترده ناشی از بی‌آبی در حال بلعیدن زمین است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
خمینی شهر استان اصفهان، این افراد در خانه ای را می‌زنند تا در مقابل دوربین‌ها درخواست فردی از رئیس جمهور را برآورده کنند. این کودک در نامه از ابراهیم رئیسی درخواست یک دوچرخه کرده بود. آقای رئیسی گفته شاد کردن دل این کودک آسان است و در سفر به استان اصفهان دوچرخه را به دست او رساند. اما گروهی از کسانی که دلشان با صدها دوچرخه هم شاد نمی‌شوند، این کشاورزان اصفهانی هستند. خوش‌سالی و سوء مدیریت منابع آبی سال‌هاست روزگارشان را سیاه کرده.
بعضی ها به من پیشنهاد میکردن که یه وقتی شما برید اصفهان که زاینده رود پر آب باشه. گفتم نه، من باید برم مشکلات رو از نزدیک ببینم.
البته آقای رئیسی برای شادی دل این کشاورزان هم گفته دولتش برنامه هایی برای رفع تنش آبی دارد، تنشی که حالا دیگر یک بحران جدی شده. عطابک جعفری مدیر سازمان آب و فاضلاب ایران میگوید 272 شهر با تنش آبی روبرو هستند و به عبارتی ممکن است در طول تابستان با کمبود آب روبرو شوند. روستاها هم وضع بهتری ندارند و آب آشامیدنی 7000 روستای ایران با تانکرهای آبرسانی سیار تامین می شود. روستاهایی که با برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی به ورشکستگی آبی دچار شدند. نتیجه آن هم این اتفاقات است. فرونشست زمین در دشتا و ایجاد فروچاله ها در زمین های کشاورزی و شهرها.
به عنوان نمونه در دشت دامنه اصفهان نشست زمین باعث شده که خونه هایی که اونجا هستن همشون دچار شکستگی بشن. آستانه تاب‌آوریشون در مقابل زلزله به حدود 4.5 ریشتر برسن.
ممکن است خانه‌های اصفهانی‌هایی که میزبان رئیس جمهوری هستند تا چند سال دیگر قابل سکونت نباشد. حتی خطر آسیب به بناهای تاریخی بی‌نظیر اصفهان وجود دارد. ضمن اینکه فقط اصفهان با این موزل روبرو نیست.
دشت‌های بحرانی ما اصولاً در استان‌های مرکزی کشور که منابع زیرزمینی محدود هست اینا متمرکز هستن، مثل استان مثلا اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی. اینها استان‌هایی هستن که به خاطر اینکه منابع سطحشون خیلی محدود هست بیشتر تمرکز بر استفاده از آب زیرزمینیه. در نتیجه خب این استان‌ها با مشکل بیشتری مواجه هستن.
شاید این برنامه‌ای باشد که دولت آقای رئیسی برای مقابله با بحران آب در پیش دارد. استخراج آب‌های ژرف که اینجا در سیستان با حفر دست کم 3 چاه فوق عمیق شروع شده است. موضوعی که با مخالفت بسیاری از کارشناسان آب و محیط زیست همراه شده. آب‌های ژرف که در اعماق زمین هستند، عمدتاً تجدیدناپذیرند و برداشت از آنها یعنی تخلیه کامل منابع آب زیرزمینی و معلوم نیست چه پیامدهایی خواهد داشت. چرا که در ایران هیچ تحقیقات جامعی در مورد برداشت از آب‌های ژرف صورت نگرفته و استفاده از این منابع نوعی مسکن و راه حل کوتاه مدت برای بحران آب تلقی می‌شود.
تو دنیا منابع آب زیرزمینی به عنوان پسنداز اون کشور محسوب می شوند. از منابع آب جاری بیشتر برای مصارف عمومی و کشاورزی استفاده می کنند.
این تصاویر سقوط خودرویی در فروچاله یکی از خیابان‌های اهواز که ترسناک به نظر می رسد ممکن است روزی به یک کابوس دائمی مردم ایران تبدیل شود. کابوسی که ناشی از سوء مدیریت بحران‌ها با توسل به راه‌های کوتاه مدت و تبدیل آنها به ابر بحران هاست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره ساخت تونل‌های تازه در نطنز، جابجایی در این تأسیسات را یک اقدام حفاظتی توصیف کرده. در تحولی دیگر جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده که زمان احیای برجام همین حالاست و فرصت دیگری برای آن باقی نمانده. در خود ایران اما به نظر می‌رسد که اختلاف‌ها در تیم سیاست خارجی این کشور بر سر احیای برجام عمیق‌تر شده، موضوعی که می‌تواند از دلایل اصلی توقف مذاکره‌های هسته‌ای باشد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادعای ساخت تونل‌های زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای نطنز گمانه‌زنی‌های مختلفی را بر سر پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده. تهران می‌گوید که این اقدام‌های عمرانی برای جابجایی فعالیت‌های کارخانه تسای کرج به اطراف سایت نطنز است.
در بخش‌های خبری
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در واکنش به گزارش نیویورک تایمز گفت که آژانس در جریان این اقدام ایران قرار دارد و هدف از آن را حفاظت بهتر عنوان کرد. کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ در شرکت تسا واقع در کرج اوایل تیر ماه پارسال هدف حمله پهپادی قرار گرفت، اقدامی که ایران آن را به اسرائیل نسبت داد. اما اسرائیل ادعا می‌کند تهران در حال ساخت تونل‌هایی برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی با انتشار تصاویر هوایی از این منطقه نوشته بود که با تکمیل این رشته تونل‌ها ایران سایت اصلی غنی‌سازی اورانیوم خود را به دل کوه در اعماق زمین منتقل می‌کند تا از اصابت احتمالی بمب‌های سنگرشکن و حملات سایبری در امان باشد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل 27 اردیبهشت امسال به ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای توسط ایران اشاره کرده بود که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیامده.
ایران در تلاش است که ساخت و نصب 1000 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 در تأسیسات هسته‌ای خود از جمله تأسیسات تازه‌ای در سایت‌های زیرزمینی مجاور نطنز را تکمیل کند.
مقام‌های آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که در هر حال تصمیم ایران در زیرزمینی کردن سایت نطنز واشنگتن را نگران نمی‌کند، چون تکمیل این تونل سال‌ها طول می‌کشد. غرب و آژانس می‌گویند که غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران پیشرفت زیادی کرده و تنها چند هفته با دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب اتم فاصله دارد. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که در حال تلاش برای از سرگیری مذاکره های احیای برجام است. جوزپ بورل میگوید که همه شرایط برای انجام این کار آماده شده و حالا زمان تصمیم گیری است.
ما معتقد هستیم مذاکره و دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم بارها تاکید کرده که تهران همچنان آماده مذاکره است. با این حال در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی از اختلاف در میان تیم سیاست خارجی ایران در رابطه با مذاکره‌های هسته‌ای بالا گرفته. برخی از این گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران مخالف دست کشیدن تهران از پیش شرط‌هایش از جمله حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا است.
ما از مذاکره و از گفتگو فرار نخواهیم کرد.
در مقابل حسین امیر عبداللهیان با لحنی نرمتر از قبل خواستار از سرگیری مذاکره های احیای برجام شده. حالا سیلی از توییت های علی باقری کنی این گمانه زنی ها را تقویت کرده. مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران که پیشتر از مخالفان سرسخت برجام بود، تنها در روز پنجشنبه با انتشار 7 توییت واکنش کاربران بسیاری را از طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی هم برانگیخت. او در آخرین توییتش در آن روز نوشت که خسارت شعورزدایی از سیاست خارجی کمتر از آسیب شعارزدگی در سیاست خارجی نیست. سخنانی که گرچه مخاطب آن مشخص نیست، اما حکایت از یک دعوای داخلی آن هم در لحظه‌های حساس برای نجات توافق هسته‌ای 6 سال پیش دارد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب چالش‌های پرونده هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل در شهر روم از ایتالیا. آقای جعفری، در چند روز اخیر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه اظهار نظرهایی داشتند که از اونها به عنوان اختلاف نظر برداشت شد. همچنین حتی شایعاتی در مورد استعفای آقای باقری کنی هم مطرح شد. اما چقدر جدی هست اختلاف در تیم مذاکره کننده ایران؟
ببینید، در دستبندی کلی هرچند آقای امیر عبداللهیان و باقری کنی در واقع توی یک مجموعه تندروی جریان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعریف میشن، اما آقای امیر عبداللهیان به واسطه یه حضور چندین ساله در بدنه وزارت خارجه قدری نگاه و رویکرد پراگماتیک بیشتری در مقایسه با علی باقری کنی داره. به همین علت هم ما شاهد این هستیم که بعضا این اختلاف نظرها بروز و ظهور میکنه، در حالی که آقای باقری در واقع برآمده از جریان منتسب به سعید جلیلی هست که پیرو به رویکردهای بسیار تند و انقلابی که موسوم به جریان مقاومت هست پیگیری میکنن در واقع این انگاره ها رو. در نتیجه من فکر میکنم که حضور آقای باقری از ابتدای ماجرا هم سهم جریان منتسب به سعید جلیلی در دولت و به ویژه در مجموعه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه دولت آقای رئیسی بود و پیشبینی هم میشد که این گونه اختلاف نظرها پیش بیاد. اما در نهایت من تصور نمی‌کنم که اگر که تصمیم در واقع برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران از سوی نهادهای بالادستی گرفته بشه، این اختلاف نظرها چندان بتونه تاثیرگذار باشه. هرچند که به هر حال با توجه به رویکرد و نگاهی که آقای باقری داشتند همیشه و در سخنرانی اخیرشون و مجموعه توییت هایی که داشتن و خیلی نامفهوم هم بود، میشد در واقع به اندازه‌ای درک کرد و متوجه شد که نگاه ایشون نسبت به برنامه هسته‌ای و مذاکرات احیای برجام چی هست، که چندان نگاه مثبتی نداره. درچه با حضور چنین شخصیتی طبیعتاً کار برای احیای برجام دشوارتر میشه، اما فکر نمی‌کنم اگر که نهادهای بالادستی تصمیمشون چیز دیگری باشه، این نگاه‌ها و این اختلاف نظرها بتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
و آقای جعفری، نکته بعدی مسیری هست که با توجه به شرایط فعلی و مواضع طرفین پیش رو قرار داره. از قطعنامه اول شورای حکام تا فعال شدن مکانیزم ماشه چقدر راه هست و در این صورت چه اتفاقاتی پیش رو خواهد بود؟
ببینید، در درجه اول نکته‌ای که ما باید در خصوص متن و بیان حقوقی قطعنامه شورای حکام مورد توجه قرار بدیم این هست که چندان بیان تند و تهدیدآمیزی نداره. هرچند از ایران خواسته که همکاری‌های خودش رو با آژانس گسترش بده و پاسخ بده پرسش‌ها و تردیدهایی که مدیر کل آژانس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر داشته، اما در این حال به این نکته هم اشاره می‌کنه که در صورتی که ایران به این پرسش ها پاسخ بده، راه برای اقدامات بعدی شورای حکام که ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین فعال سازی مکانیزم ماشه هست بسته خواهد شد. در نتیجه به نوعی هم تهدید تلویحی رو داره، هم در این حال به این نکته اشاره میکنه که اگر که مقام های جمهوری اسلامی ایران بخوان به همکاری های خودشون گسترش بدن، این مسئله قابل حل شدن هست. اما با توجه به مسیری که ما در حال حاضر شاهدش هستیم و واکنش هایی که مسئولان در واقع سازمان انرژی هسته ای ایران و نهادهای بالادستی به قطعنامه شورای حکام داشتن، قدر این موضوع رو دور از تصور کرده دن از چه اگر که رویه بعد این قرار باشه که مقام های جمهوری اسلامی ایران بخوان این روند رو و تنش ها رو تشدید کنن، احتمالاً ما شاهد صدور قطعنامه دومی از سوی شورای حکام در ماه های آتی خواهیم بود که اون کاملاً مسیر رو مهیا و باز خواهد کرد برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، که البته یه نکته قابل توجهی هم در این مسیر وجود داره، این هستش که با توجه به اینکه در واقع فرایند مکانیزم ماشه در درون خود برجام تعریف شده، عملاً حق وتوی وجود نخواهد داشت و چین و روسیه نمیتونن جلوگیری بکنم از فعال شدن دوباره قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران و تحریم هایی که در طی این سال ها علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد.
بله، بسیار سپاسگزارم. سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل. همزمان با افزایش درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها، روز شنبه جنگنده های اسرائیلی مواضع شبه نظامیان حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. اسرائیل میگوید این حمله را در پاسخ به شلیک راکت از نوار غزه انجام داده. این تحولات در حالی است که دولت ائتلافی نفتالی بنت هم با از دست دادن اکثریت در کنست در موقعیت متزلزلی قرار گرفته است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تصاویری که ارتش اسرائیل از هدف قرار دادن مواضع حماس در نوار غزه منتشر کرده. اسرائیل می‌گوید به تلافی شلیک راکت از نوار غزه به اشکلون در جنوب اسرائیل، محل ساخت مهمات و تسلیحات حماس را بمباران کرده است. سخنگوی حماس هم اسرائیل را به تجاوز به قلمرو فلسطینی‌ها متهم کرده. دور تازه درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و فلسطینی‌ها از جمعه گذشته بار دیگر شدت گرفته. در این روز بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به یک خودرو در منطقه جنین در کرانه باختری، سه فلسطینی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، افراد کشته شده از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی بودند. در ماه‌های گذشته درگیری‌های شدیدی در شرق اورشلیم یا بیت المقدس، کرانه باختری و در شهرهای اسرائیل میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رخ داده. این خشونت‌ها باعث شده تا احزاب مخالف دولت اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر را به ناتوانی در برقراری امنیت متهم کنند. از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل.
ما اینجا آمدیم تا به این دولت خطرناک و ضعیف بگوییم به خانه ات برگرد. روزهای این دولت به شماره افتاده و به خط پایان نزدیک شده.
دولت ائتلافی اسرائیل شامل احزاب راست، چپ و عرب‌های اسرائیلی هفته هاست که در موقعیت ناپایداری قرار دارد. پس از جدا شدن یک عضو حزب راستگرای یامینا به ریاست نفتالی بنت از دولت در فروردین گذشته، دولت ائتلافی اسرائیل اکثریت را در پارلمان از دست داد. هفته پیش هم نیر اورباخ، یک عضو دیگر حزب نخست وزیر اسرائیل، عضویتش را به حال تعلیق درآورد. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو از آقای اورباخ خواسته تا به ائتلاف مخالف نفتالی بنت بپیوندد. در حال حاضر دولت ائتلافی اسرائیل دارای 60 کرسی از 120 کرسی پارلمان است و خروج نیر اورباخ می تواند وضعیت را برای نفتالی بنت دشوارتر کند. این اما فعلا به معنای شانس بالای بنیامین نتانیاهو برای بازگشت زودهنگام به قدرت نیست.
نتانیاهو در حال حاضر از آرای کافی در این پارلمان برای تشکیل دولت ائتلافی برخوردار نیست و نیاز به جذب احزاب بزرگ دیگری دارد.
شماری از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پنجشنبه گذشته نفتالی بنت تشکیل دولت ائتلافی با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو را هم بررسی کرده. هرچند نخست وزیر اسرائیل این خبر را تکذیب کرد. قرار است چهارشنبه این هفته رأی‌گیری ابتدایی برای انحلال پارلمان اسرائیل انجام شود. پیروزی احزاب مخالف به رهبری بنیامین نتانیاهو در این رأی‌گیری می‌تواند امید آنها برای بازگشت به قدرت را دوباره زنده کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
استعفای جمعی از نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان عراق تنش‌های سیاسی در این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرد. اقدامی که بسته به رویدادهای هفته‌های آتی هم ممکن است عراق را به خروج از بن‌بست سیاسی و تشکیل دولت جدید نزدیک کند و هم میتواند به مشکلات سیاسی این کشور بیفزاید. با توجه به اینکه عراق از کشورهایی است که بیشترین تأثیر را از رقابت میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی میپذیرد، حساسیت شرایط فعلی برای آینده این کشور هم دوچندان میشود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
وضعیت سیاسی عراق در شرایطی مبهم، به ویژه پس از آنکه اختلاف‌ها بر سر انتخاب رئیس جمهوری و پس از آن نخست وزیر و ناکامی پارلمان در تشکیل ائتلاف اکثریتی که به انتخاب این مقام‌ها منتهی شود، به استعفای جمعی نمایندگان فراکسیون صدر منجر شد. جریان صدر در انتخابات پارلمانی اخیر عراق موفق شد بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کند، اما ائتلافش با فراکسیون سنی تقدم به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و فراکسیون کردها نتوانست به اکثریت مطلقی بیانجامد که بتواند دولت را تشکیل دهد. از سوی جناح صدر مخالف تشکیل دولت توافقی است و معتقد است باید بزرگترین فراکسیون پیروز دولت را تشکیل دهد.
لأن الاغلبیه لنا لا لغیرنا.
حالا و به دنبال عدم موفقیت در این کار، همانطور که هشدار داده بود، گزینه تبدیل شدن به نیروی اپوزیسیون را انتخاب کرد.
ولا باعتقادي ان التيار الصدري انسحابه هناك هدف كبير وهناك هدف.
به نظرم نماینده های بلوک صدر به دنبال هدفی بزرگتر به سود روند سیاسی هن. جریان صدر از این به بعد یه جریان مخالفه که سعی میکنه از راه تظاهرات و تحسن دولت آینده رو در صورتی که دولت موفقی نباشه و خدمتی به مردم نکنه فلج کنه. در این صورت عمر دولت آینده طولانی نمیتونه باشه و جریان صدر لحظه به لحظه دولت رو تحت نظر داره. همونطور که آقای صدر گفته، از این به بعد جریان مخالف مردمیه و نه سیاسی.
والقویه و خصوصا هو سماها معارضه شعبیه و ليس سیاسیه.
رقیب اصلی جریان صدر که تا پیش از استعفای نمایندگان فراکسیون صدر خواهان تشکیل دولتی توافقی و ائتلافی بود، چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه بود که عمده آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. دوریت توفیق، کارشناس انتخابات عراق، در گفتگو با رادیو فردا تنها راه قانونی پر کردن خلأ ناشی از استعفای نمایندگان فراکسیون صدر را ورود نامزدهای شکست خورده در انتخابات که بیشترین آرا را از آن خود کرده بودند به جای نمایندگان فراکسیون صدر دانست. نامزدهایی که بیشترشان به چارچوب هماهنگی نزدیک هستند.
المتغير الرقمي اللي حدث اليوم في مجلس النواب هو انه طلعت عندنا 73 نائب قدموا استقالة.
اتفاقی که از نظر عدد و رقم افتاد اینه که 73 نماینده استعفا دادند و 73 نماینده دیگه جایگزینشون خواهند شد. 80% از اونهایی که وارد پارلمان میشن از نزدیکان یا اعضای گروه‌های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی خواهند بود. این مسئله تشکیل دولت رو میتونه آسان‌تر کنه، اما سوال اینه که با توجه به این تحولات آیا چارچوب هماهنگی تغییرات داخلی خواهد داشت؟ به خصوص اینکه بعضی از گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی با افزایش تعداد کرسی‌هاشون ممکن از این ائتلاف خارج بشن. و آیا فراکسیون دیگه‌ای به دنبال تشکیل دولت خواهد بود؟
متغیرات کتله اخرى سوف تبحث عن تشکیل حکومه.
گذشته از احتمال جدا شدن برخی از گروه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی، آیا این فراکسیون می‌تواند ائتلافی تشکیل دهد که اکثریت مطلق پارلمان را با خود همراه سازد؟
لكن المساله لا تتعلق فقط بمساله ارقام.
مسئله تنها عدد و رقم نیست، معادله سیاسی سختی وجود داره. آیا چارچوب هماهنگی میتونه با فراکسیون هایی که متحد صدری ها بودن ائتلاف کنه؟ به خصوص بعد از اظهار نظرهای اخیر فراکسیون کرد به رهبری حزب دموکرات کردستان که گفته بود در سایه ادامه اختلاف ها و اتهام زنی ها با چارچوب هماهنگی ائتلاف نمی کنه.
الاطار فی ظل الخلافات او التصعید.
در صورت ادامه این تنش‌ها و بن‌بست سیاسی در عراق، گزینه سخت‌تری پیش روی عراقی‌ها خواهد بود.
ولكن أنا في اعتقادي من وجهة نظري إنه الخيار الأقرب للتحقق هو أن تلحق هذه.
بنظرم یکی از گزینه‌ها استعفای دیگر متحدان فراکسیون صدر هست که به منحل کردن پارلمان و برگزاری انتخابات جدید منجر میشه. این گزینه دشواره، اما در سایه اختلافات موجود مطرحه.
في ظل الخلافات الحالية ممكن أن يكون خيار مطروح في المرحلة المقبلة.
وضعیت پیچیده‌ای که کشورهای خارجی رقیب مؤثر در عراق مسئول بخشی از آن هستند، به ویژه اینکه عراق به یکی از میدان‌های اصلی رقابت میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو، کرملین هم صادرات گاز خود به چند کشور اروپایی را کاهش داده و یا متوقف کرده است. ولادیمیر پوتین در نشستی اقتصادی در سن پترزبورگ ادعا کرده که اقتصاد کشورش بر تحریم‌ها غلبه خواهد کرد. همزمان کیف میزبان نخست وزیر بریتانیا بود. رئیس جمهوری اوکراین دیدارش با بوریس جانسون را مثبت خوانده و در مورد پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بازدید رئیس جمهوری اوکراین از میکولاییف در جنوب کشور، بندری در شمال دریای سیاه که در چند روز اخیر زیر حملات روسیه به شدت ویران شده. در حمله روز جمعه دو نفر در این شهر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. با وجود حملات شدید روسیه، ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهایش از هیچ تلاشی برای پیروزی دریغ نخواهند کرد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که احتمال دارد روسیه پیشروی خود در دونسک در شرق اوکراین را از سر بگیرد، منطقه‌ای که حالا روسیه برای تسلط کامل بر آن تمرکز کرده. روز جمعه نخست وزیر بریتانیا به اوکراین رفته بود در ادامه سفر رهبران اروپایی به این کشور. رئیس جمهوری اوکراین دیدارش با بوریس جانسون را مثبت ارزیابی کرد و از حمایت‌های بریتانیا از جمله ارسال سلاح به کشورش تشکر کرد. پیش از دیدار نخست وزیر بریتانیا، کمیسیون اروپا از نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کرد، اقدامی که ولادیمیر زلنسکی آن را بسیار امیدوار کننده دانسته و گفته تنها یک قدم تا عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باقی مانده. البته سران اتحادیه اروپا هفته آینده باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری کنند. با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، حمایت اتحادیه اروپا از این کشور بیشتر و تحریم‌های مسکو سنگین‌تر شده. رئیس جمهوری روسیه روز جمعه آمریکا و کشورهای غربی را به اتخاذ سیاست‌های استعماری علیه مسکو متهم کرد و گفت این کشورها می‌خواهند روسیه را با تحریم‌های رعداسا به زانو در بیاورند. ولادیمیر پوتین البته گفته مردم روسیه قوی هستند و همانند نیاکان خود هر مشکلی را حل خواهند کرد.
اقدامات سیاستمداران اروپایی و حوادث سال جاری مستقیماً به تشدید نابرابری در این کشورها منجر میشه و جوامعشون رو بیش از گذشته دچار تفرقه میکنه. این تنها بر استانداردهای زندگیشون تأثیر نمیذاره، بلکه روی مسائل اخلاقی در گروه‌های مختلف جامعه هم تأثیر میذاره.
هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال 90% واردات نفت خود از روسیه را کاهش دهد. در پی این تصمیم مسکو گفته امیدوار است بتواند مسیر صادرات انرژی خود را از غرب به شرق و آسیا تغییر دهد. روسیه صادرات نفت خود از بندر کوزمینو در شرق را 1/5 افزایش داده، با هدف تأمین نفت مشتری‌های آسیایی و مهار تحریم‌های اتحادیه اروپا. مسکو در اقدامی تازه روز جمعه تحویل گاز به اسلوواکی و ایتالیا را به نصف کاهش داد. صادرات گاز به فرانسه را هم به طور کامل قطع کرد. روسیه علت قطع و یا کاهش صادرات گاز به این کشورها را مشکلات فنی در خط لوله موسوم به جریان شمالی یک خوانده. کشورهای اروپایی اما میگویند روسیه از گازش به عنوان ابزار فشار علیه غرب استفاده می کند. پیش از آن روسیه صادرات گاز به لهستان، بلغارستان، فنلاند، دانمارک و هلند را هم متوقف کرده بود. کرملین گفته این کشورها شروط تعیین شده روسیه برای تسویه بدهی خود با استفاده از روبل واحد پول این کشور را نپذیرفتند. پیش از آن اتحادیه اروپا توافق کرده بود که در سال جاری خرید گاز از روسیه را 66% کاهش دهد. وضعیت فعلی اما به بحران انرژی در جهان و به خصوص اروپا دامن زده. بحرانی که در صورت کشیده شدن به فصول سرد سال جدی‌تر هم خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
سعید مولایی جودوکار سابق ایران و نایب قهرمان المپیک جایزه بازی جوانمردانه را دریافت کرد. در این رابطه گفتگو میکنیم با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از این جایزه و مراسمی که برگزار شد.
درود مهدی جان. جایزه بسیار مهم، جایزه جوانمردانه بارون پیر دو کوبرتن، بنیانگذار بازی‌های المپیک که IOC متولی اون هست و در مجارستان برگزار شد، به دلیل اقدام شجاعانه برای دفاع از آزادی و عدالت، اونچه که اعلام شد در محل برگزاری مراسم، سعید مولایی این جایزه رو گرفت. کسی که حاضر نشد دیگه تن به شکست‌های مصلحتی و پرهیز از انجام مسابقه با حریف اسرائیلی بشه، پناهنده شد و حتی با وجودی که بارها مقامات ورزشی جمهوری اسلامی میگفتن که میخواد برگرده پشیمونه، به جایی نمیرسه، افت کرده، دیدیم که به مدال المپیک هم رسید و حالا شهرت جهانی هم پیدا کرده و این جایزه مهم رو تونست در مجارستان از آن خودش کنه، در اینستاگرامم اونو تقدیم کرده به مردم ایران.
و مهدی، یک مسئله حاشیه ساز و جنجالی ترجمه صحبت‌های کریس رونالدو در تلویزیون جمهوری اسلامی بوده در مورد سوریه و کودکان سوری. اگه موافقی ببینیم این ویدیو رو و بعد هم اصل سخنان کریس رونالدو رو برمیگردیم با هم صحبت می‌کنیم.
تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمی‌کنم. The world is with you. Hello. This is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you.
خب مهدی، دیدیم صحبت‌های کریستیانو رونالدو، ترجمه صدا و سیما، بعد حرفای اصلی با زیرنویس. حالا اگه میخوای تو هم یه خلاصه‌ای بگو از اصل حرفاش و اینکه اصلا ماجرا چه بوده و چقدر هم سابقه داره این مسئله در صدا و سیما.
خب دیدیم مهدی 100% تغییر دادن. هر آنچه که رونالدو گفته یه چیز دیگه ساختن. او داره میگه که من با خطاب به در واقع کودکان سوریه‌ای که گرفتار جنگ و مسائلی که در اون کشور اتفاق افتاده، از قضا جمهوری اسلامی هم در این خرابی ها، در این ویرانی ها و آوارگی میلیون ها سوریه‌ای سهم داره. داره میگه که من خودم آدم مشهوری هستم، ولی قهرمان واقعی شمایید، به یادتونیم، در کنارتونیم و با شما هستیم. این حرفیه که رونالدو داره میزنه. ولی اون چه که داره ترجمه میشه روی ویدیوی رونالدو، در واقع پیرو همون آرمان اسرائیل ستیزیه که چون جمهوری اسلامی میدونه نزد خصوصا نسل‌های جوانتر دیگه پایگاهی نداره این مسئله آرمان اسرائیل ستیزی و مردم نمیخوان این رو، و با این ویدیوهای ساختگی میخواد در واقع خبرسازی کنه. بار اولشون هم نیست، قبلا با مسی هم این کارو کردن، با محمد صلاح هم از قضا این کارو کردن، همش دروغ بود و این یکی دیگه نوبره. جالبه که به هر حال سازمان صدا و سیما وقتی که حتی کاپیتان تیم ملی ایران رو صحبتاشو تحریف میکنه، اون تیکه‌ای که گفته من علیرضا جانبخش گفت بعد از بازی با لبنان که زنان هم باید به ورزشگاه بیان، حتی این رو هم برمی‌داره، طبیعتاً با کریستیانو رونالدو خیلی راحت این کارو انجام میده و مردم هم میدونن، متوجهن و نمیپذیرن. پیرو همون خبر اولمون که سعید مولایی هم اصلا از قضا به خاطر همین که فرار کرد از این مسئله یهود ستیزی رفت و الان جایزه جوانمردانه گرفته از معتبرترین نهاد ورزشی دنیا، و مردم هم آگاهن و میدونن که این رسانه دیگه ملی نیست، نبوده و نیست.
ممنونم ازت مهدی رستمپور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.